أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبیهاتی درباره بحث شرکت بود، این تنبیهات رو عرض بکنم و ببینیم بلکه شد بیشترم بریم جلو. یک تنبیه هستش که این خیلی لازمه و اون اینه که شرکت عقدیه این رو در رابطه بین مودع و بانک شما میتونی اعمال بکنی، یعنی سرمایه گذاری که میاد تو بانک پول میگذاره، این شرکت عقدیه دربارش محقق میشه رابطه خودش با بانک. شرکت عقدیه میتونه داشته باشه، الا اینکه بعضی از اشکالات رو باید مرتفع بکنید. یکی از اشکالات منافاتش با ماهیت که منافات با ماهیت شرکت عقدیه داره اینه، میگیم ربح معینی که الان تو عصر خودمون دارن پرداخت میکنن به اون شخص موده، گاهی وقتا به حسب میزان سنوات این سرمایه گذاری که میکنه متفاوت. میگن اگر یه سال سرمایه گذاری کردی اینقدر درصد بدیدی، سه سال گذاشتی اینقدر درصد بدیدی، پنج سال اگر بود اینقدر درصد، درسته نه؟ پنج ساله بود بیشتر، پنج سال بعد بودشو بخوابونه تا اون سوده بیشتر. این روش روش غلطه. اینجور با شرکت مناسبت نداره، اینو نمیتونیم با شرکت دیگه ما درست کنیم. وقتی که شما برای سرمایه گذاری پنج ساله با یه ساله اومدید فرق گذاشتید، یعنی قیمت چیه؟ متغیر شد، معنی شرکت نیست دیگه، این دیگه مشارکت نیست. مشارکت اینه که تو سود و ضرر انما و تابع اون للهست. شما هر چقدر اومدید سرمایه گذاری کردی باید تو اون کاری که ازش بهره بری میشه به همون مقدار چیه؟ یه جور بهره ببری. این که نحوه رو متغیرش میکنن همین تغییر یه اشکال ایجاد میکنه. لذا میگیم ربح معین در عصر ما گاهی تفاوت پیدا میکنه مقدارش به حسب سنواتی که اون شخص مودع سرمایه گذاری میکنه رأس المالش و سرمایهش رو در بانک. مثل اینکه یک سال باشه یا دو سال باشه یا پنج سال باشه و این منافیه با ماهیت شرکت داره، چون ربح و نما در عقد شرکت به حسب سنوات مذکوره متفاوت نخواهد شد، بلکه الربح و نما تابع لمقدار رأس المال. هر چقدر شما نما بوده باشه یا ربح بوده باشه اینو باید بگی تابع رأس الماله. نمیشه که بگی رأس المال چقدر با من میخوای شراکت بکنی، چقدر کم و زیاد کنم، بگی تو کم و زیاد میخوای بکنی. سود باید ببری، مال منه، تو نباید کم و زیادش بکنی. این کم و زیاد کردنه چیه؟ اصلا نمیذاره شرکت محقق بشه. با ماهیت عقد شرکت منافع این نه، این اصلا از این باب که نیستش که تو بانک اینجوری که مثلا پول بعد مقدار زیاد بوده باشه که همین دیگه. میگم تو بانک اینجوری نیستش که، خودمون میدونیم دیگه. ببینید تو بانک شما اون موقع اصلا بازدهی کمتر میشه، درسته؟ بگو اگه تو مدت زمان زیاد گذاشتی بازدهی بیشتر، سودت بیشتر، درست؟ اما شما هیچ شرکتی و کارخونه نمیای بگی که شما 5 سال پولتو آوردی با این شراکت بدی که، درسته نه؟ شما داریم یه پولتو 5 ساله گذاشتی انقدر بهت میدن، 3 ساله انقدر، مسلم میدونی مربوط به این نیستش، درسته نه؟ پس بنابراین این شرکت اینجا گیر پیدا میکنه، درسته نه؟ تو بانک مشکل ما داریم. اگر به اون صورت بوده باشه باز این به این کیفیت نباید درصد مشخص بکنه. اگر به اون کیفیت بوده باشه باید بیان بگن آقا هرچی بیشتر سرمایه گذاری طولانی تر بود با بهرت بیشتر میشه دیگه، هی تو بیشتر سالای بیشتر اینجا شراکت بکن، نه اینکه هرچی سالای بیشتر شراکت کردی سود ساده اولت هم بیشتر میشه. این حرف درسته؟ شما میگی 5 سال شراکت بکن، اون میگه 5 سال پولتو نگهدار هر سال بیشتر بهت میدم. شما با یک کسی بیشتر شراکت بکنی سود سال اول، سال دوم با شراکت کنی سود سال اولش هم باید بیشتر بشه. سود سال اول سود سال اوله دیگه، درسته یا نه؟ کم و زیاد نمیشه که، درسته؟ شما داری میگه اگر 5 سال نگهداشتی سود سال اولت هم زیادتر میده، هم سود سال دومت هم زیادتر میده. میگه تو چی کاره ای که تو بخوای زیادتر بدی؟ خب با شرط ببینیم میشه درست کرد یا نه. ببینید این مشکل این کار، ماهیت شرکت این نیست. به حسب ماهیت شرکت نباید اینجوری میآوردید، به حسب ماهیت شرکت نباید اینجوری میآوردید که یک قسمت رو زیادتر میکردید. ماهیت شرکت به حسب او اینه که این باید یه مقداری پول بوده باشه بین من و شما، چیه؟ بین من و شما تقسیم بشه. حالا یه وقتی که ما اومدیم گفتیم که یکی شرط میکنه که یه مقدار بیشتر بهش بدن، اون یه حرف جداست. اگر یه وقت اومد شرط کرد که یک پولی اضافه تر بیان بهش بدن، میگیم آقا پول شرط کرده که یه مقداری اضافه تر بهش بده داده بشه. اما این که ما بیایم اینجور قید کنیم که یک ساله اینقدر، سه ساله اینقدر، پنج ساله اینقدر، این شرطی هم نکردیم کارو. ببینید شرطی هم نکردیم، شرط هم باید مشخص بشه. بله اگر بیایم شرط بکنیم، بگیم که شما مثلا از اول بیایم مشخص بکنیم یه میزانی رو که اینقدر شرط میکنم اگر شما این کار کردیم اینقدر پول بهت بدم، اون اینقدر، یا اینقدر سهم شرکت دو بیشتر بدم. اگر اینجور باشه مثلا شما چنین کردی، من شرط میکنم بعد سهم شرکت زور بیشتر بدم، یا خودم شرط کردم اگه بیشتر پول گذاشتم بعد سهم منو بیشتر بدی. این همون بحثی که صاحب عرف هم داد به علل ممنونی در شروطه. اما اگر یه همچی شرطی به این عنوان نبود، این خلاصه منافیه، مخصوصا به این کیفیتی که میزانش سال هرچی بیشتر بشه، تازه برای سال اول ما بخوایم بیشتر قرار بدیم. این یکی از مشکلاتی که باید حلش بکنیم. پس اشکالاتی که باید رفع بشه، حالا رفع اینجا بعد میتونیم یه جوری تحت قالب یک شرطی اینو قرار بدیم که به این شرط ما بیشتر سود میدیم، سود تو رو بیشتر میدیم، مبنای صاحب قلبه اشکال میشه. ما هم اینو قبول داریم. حرف های خویی که میگفتن شرط باطله، ما میگیم نه باطل نیست. مسئله دوم، عدم توکیل مودع بنک، اینم باید حلش کنیم. رب گاهی وقتا زیادتر از اون مقداریه که موده از بانک میاد میگیره. یعنی شما مثلا داری 20% میگیری، بانک 30% سود برده. تو اینجور موارد موده باید توکیل بانک کنه. ببینید چه نکته ای عرض میکنم، بانک هم خودش یه همچین پولایی داشت گذاشته، درسته یا نه؟ شما هم گذاشتی، پولا کلن 30% سود داده، درسته نه؟ شراکت اقتضا میکنه که هر پولی، هر درصدی که سود داد، سودشو بدن به صاحبش، درسته نه؟ شمایی که 1 میلیارد گذاشتی، 300 میلیون سود کردی، درسته؟ بانکم بگو 1 میلیارد نه، 100 هزار میلیارد گذاشته، درسته؟ اونم بابت هر 1 میلیارد 600 سود کرده، خوبه؟ هر کدوم 300 سود کرده، چرا به شما داره 20% میده؟ 22% میده؟ 17% میده؟ چرا؟ تتمش چی میشه؟ شراکت چی بود؟ شراکت چه اقتضایی داشت؟ شراکت اقتضایی داشتش که هر مقداری که شما سرمایه گذاری کردی، هر سودی که داد، اون مقداری که مال شما، سودی که مال اونه بدن به شما، 30%ش مال شما بوده از 1 میلیارده، 300 باید شما میدادن، درسته یا نه؟ پس اون تتمه رو چیکار باید کرد که ندادن به شما؟ ها؟ اونه در سرایی باید درست کرد که ندادن به شما. میگیم رب غالبا بیشتر از مقداری که موده از بانک داره میگیره. فلابد دلیل موده من توکیل البنک، اینجا برای اینکه بانک میخواد این پولو برداره، بعد شما وکیلش بکنی لصلح مقدار زیاده. صفحه 417 است تو اینجا که میخونیم، لصلح مقدار زیاده من قبل الموده علی نفسه. اون مقداری که زیاده هست، اونو از طرف موده بانک به خودش صلح کنه. یعنی بگه من الان به شما 20% دادم، 10% باقی رو به خودم صلح میکنم، به شما 17% دادم، 13% باقی رو به خودم صلح میکنم، که این مالی که میخواد بخوره خیلی حروم نباشه. ولیکن نرا غالبا او فی بعض الاحیان عدم و توکیل الموده للبانک للمصالحت المذکوره. بعض وقتا میبینیم تو بعضی از این شرایط های بانکی این مصالحه اینجوری یافت نمیشه، با اینکه سود میزانش بیشتره. یعنی حتما این مسئله مصالحه رو باید داشته باشد. این مضاربه هم ما اومدیم همین حرف رو زدیم. گفتیم توی مصالحه، توی مظاهره شما باید یک مصالحه ای اینجا حتما چیه داشته باشی. این بله
دونه دونه باید برای قرارداد یکی باشه که اون
صورت رو انجام بده. همون مأمور بانک وقتی که برای شما پول میزنه به عنوان یه مأمور بانک وکالت رو کلا گرفته باشن برای کل سیستم بانکی، برای کل موظفین، درسته؟ وقتی پول به شما میده یک کلمه، وقتی که شما میگه از بانک پولو میگیری، پولی که برای شما میده میگه مصالحه کردم اینو برگشو برای خودم، برای خود بانک. گاهن هم حالا باز یه بحث دیگه هستش که اون تو بحث اینه که مصالحه به چه کیفیتی واقع میشه. مثلا اینم هست که مثلا میگن آیا میشه شما از یه دی وکالت داشته باشی بعد بگی خب به همشون 20% داریم میدیم، درست؟ تتمه اینا رو به خودم صلح کردم بدون اینکه موردی بوده باشه کلی. اگه وکالت داشته باشی از همه به یک عنوان عام میگی مال همه اینا رو به خودم صلح کردم، اینم تو صلح چیه؟ اینم یکی از کیفیتاییه که بحث باید بشه، چه بسا اینم بگیم اشکالی نداره. منتها خب این بحثیه که باید بالا هر کسی نظر خودشو بده، اما منظور که به نحو کلی هم چه بسا بشه. وقتی به نحو کلی بشه دیگه خیلی راحته، به نحو جزئیش هم هر مسئول بانکی میتونه کار انجام. این نسبت به این مسئله، چون وکالت بر صلح بعد به قول شما صلح هم صورت بگیره، صلح اون وکیل وقتی که می‌نویسن، وقتی که می‌نویسه امضا می‌کنه اینجا، الان که به حساب می‌ریزن، اینا که به حساب می‌ریزن یه مقدار کار مشکل، اونو به عنوان صلح کلی میتونن انجام بدن. خب میرسیم به این مشکل تنبیه دوم. تنبیه دوم شرکت عقدی، این کلمه نونش جا افتاده، اینو علامت بزنیم تا اینو بعد خدمتون عرض کنم. اینجا یه توی عبارتی من نوشته بودم که اون عبارت هم خدمتون بگم یا نمیش که نه چرا شد اینجا نوشتم. ببینید اینجا ان شرکت العقدی لا تنفع فی رابطه البنک و العامل، اینو بعد بنویسیم قد لا تنفع، نه اصلا هیچ وقت لا تنفع، چون عامل قد لا یرید ان یبیع سهامه من البنک. گاهی وقتا اصلا این شرکت عقدیه رو عامل نمیخواد. چرا؟ چون نمیخواد سهامشو به بانک بفروشه. ببینید به نفع بانک هست که اینو بخره، اما بعضی از افراد نمیخوان سهامشون رو بانک بفروشن، میترسن از اینکه بیان سهامشون، میگن من قرض میگیرم به من وام بده، میخوام شرکت مال خودم باشه. جهاتی هم داره، گاهی وقتا دستش بسته میشه، تا میخواد یه کار کنه میگن این مال بانکه تو چیکاره ای، تا میخواد بری یه جا اقدام کنه خب تو که شریک بانکی. ببینید دستش بسته میشه، لذا خیلی وقتا عامل نمیخواد اینو. خیلی وقت عامل گفتیم توی سری جاها به درد خیلی میخوره، اون جایی که شرکت میخواد ور بشکنه، اون جایی که طرف گیر داره هیچ راهی نداره، بعد جا شرکت بانک خیلی واسه تقویت کار میشه. باز ببینید موارد متفاوته، گاهی وقتا مثلا میخوان یه امتیازی بهش بدن، میاد یه جا میخواد بگه که آقا من یادم دزدی هم بوده باشم 20% مال منه، بقیه‌اش مال بانکه، دارم آروم آروم ازش میخرم، درست؟ میگه آقا این 80% مال بانکه. تا اون که میخواد مثلا یه امتیازی بهش بده میبینه این مال بانکه، میخواد جنس بفرسته، خیالش راحت داره، میگه این 80% دولتی فعلا مال بانک، پولمو نمیخورن. این نیست که کارخونه شو بفروشه فرار کنه، یه بانکی هم هست اینجا 80% مال اونه. اما وقتی همش استقراض بوده باشه، ببینید اینا رو باید سنجید، وقتی همش استقراض بوده باشیم خب شاید فروخته در رفت. بعضی اوقات به نفعش هست که بانک شریک باشه، اینم هست، مثلا میخواد جنس برش بفرسته. اما بعضی وقتا بالعکسه، وقتی میخواد بره خرید کنه میره اونجا، میگن خب شما صاحب کارخونه ای، بعد خب بیار سندتو ببینم کارخونه مال تو هست یا نه، سند نداره، 80% مال بانک، بیا تو 20% اینجا رو داری، اون شرکت خارجی بهش سهام نمیفروشی، ببخشید جنس نمیفروشه، مواد اولیه رو نمیفروشه. گاهی وقتا برعکس، یعنی میخوام بگم موارد متفاوته، گاهی وقتا میخواد یه اقدامی انجام بده، میخواد سند به اسم خودش باشه. وقتی سند به اسم خودش باشه میتونه اقدام بکنه، اما وقتی به اسم خودش نباشه مشکل داره، طرف بهش نمیفروشه، میگه تو چیکاره ای؟ ببینید این مدارک مالکیت گاهی وقتا به دردش میخوره. لذا بعضیا دوست ندارن که با بانک شراکت کنن، میگن بانک به ما بیاد وام بده. از این باب بعضی وقتا یه همچین مشکلاتی پیدا میکنن، میگم ولو ممکنه تو یه جا بالعکس شراکت مشکل رو حلم بکنه، باعث بشه که امتیازات ویژه‌ای پیدا بکنه، اما بالعکس گاهی وقتا باعث میشه که چون سند به اسم خودش نیست توان مدیریتیش کم بشه. درسته یا نه؟ من مالکی کارخونه نیستم، یه درصد جزئیشو پولشو جور کردم، مالکم یه درصد جزئی هم همش مال بانکه. این خیلی دیگه دستش بسته است. راجع این چون دستش بسته است، لأن العامل قد لا یرید ان یبیع سهامه من البانک، گاهی وقتا اینجوریه که نمیخواد، یعنی اینجا هر دو قد و داره، قد لا تنفع فی رابطه البنک والعامل، گاهی وقتا فایده نداره. چرا؟ چون عامله اینجا چیه؟ عامله اینجا نمیخواد. قد لا تنفع، اونجا هم لنال عامل قد لا یرید ان یبیع سهامه من البنک حتی یشرکه فی المعمل او المصنع، بلکه یرید الاغراض من البنک به صورت غیر ربویه. این دو نوع مثال حتما باید بزنید. من تا آخرش من این جمله رو نوشتم، میخوایم بنویسید، ولیکن لابد للبنک من توکیل العامل فی شراء سهام البنک ان، یعنی این وکیل باشه که خیالش جمع باشه، حتی لا یخاف من شرکت البانک، حتی لا یخاف من شرکت البانک، اینو باید ترسی نداشته باشه که بانک من با شریک شدم یه بلای سلام نیاد بفروشه ببره. بعد اینجا حالا اگه خواستین این دوتا مطلب رو حالا من اینجا هم بنویسم، بد نیست خودتونم بنویسین، به درد میخوره. فإنّ عامل فیما اذا اتفق مع البنک فی عقد الشركه بالنسبه الى المعمل والمصنع مثلا لا يكون مالکن لهو مطلقن ولذا یکونو محدودن فی اختیاراتهی. این دیگه محدود میشه تو اختیاراتش تو نسبت به کارهای بانکی میخواد بکنه، فی اتفاقاته فی اختیاراتی، حالا دیگه توضیحشو با همونی که عرض کردم، تو اتفاقاتش با شرکت‌های خارجی و امثال اینجورمون. لذا گاهی وقتا نمیخواد، اینو باید حلش کرد براش، اینو باید یه کاری کرد که این خیالش مطمئن بوده باشه که بعداً به گیری به مشکلی دوچار نخواهد شد. اینم پس یکی از مسائلی که تو تنبیه دوم ما باید حلش بکنیم توی مسئله شرکت تا مشکل شرکت حل بشه. خیلی ما گفتیم یه جهاتی هستش که دیال اول تو جزوه شما می نویسین، یه مشکلاتی گاهی وقتا هست که ما میگیم شرکت خیلی بهترم هست از جهت اینکه شخصی که مدیریت میخواد بکنه، خلاصه مدیریت دولتی هم نیست، بانک میاد شریک میشه و خلاصه هر کدوم از این یه مزایایی برای خودشون خواهند داشت، مدیریت رو میده به اون شخص. این یه نکته. بعد این تنبیه سومم اجمالا عرض بکنم، انها از طریق به عنوان بدیل للمضاربه ینفعنا جدا فی المعاملات السوقیه، این به عنوان یه بدیلی برای مضاربه است. تو مضاربه خیلی وقت ما ناموفق هستیم، بانک ها الان با طریق مضاربه دارن میان جلو، مضاربه رو الان خیلی از کشورهای خارجی فقط مشارکت بالاولویه رو انجام میدن، خیلی جا الان دارن شراکت میکنن، حتی تو وام مسکنشون هم شراکت میکنن. این شرکت خیلی مهمه، یعنی تو وام مسکن میخواد بده شراکت میکنه، یا میاد با شما شریک میشه. یعنی چی؟ یعنی میاد یه مقدار از خونه رو میخره. بعد گیبی از من بخر، من اینجوری بهت میدم. نمیخواد پولش همجوری قرض بده، میخواد مالک باشیم که بعد بیا از من بخر. قرارداد اینجوری میبنده. ولیکن لابد من الامرین المتقدمین المکملن فی باب المضاربه. و این دوتا امری که قبلا تو باب المضاربه گفتیم بعد بیاد. یک، اینو قبلا گفتیم، ربح واقعی اگر اکثر از مقدار معینی شد که یأخذه الموده، اگه ربح واقعی بیشتر شد از اون مبلغی که موده داره از عامل میگیره، فلا بد من توکیل الموده للعامل فی مصالحت زیاد علی نفسه. موده باید بیاد با عامل بگه اون مقدار زیادی به خودت مصالحه کن، حتی لا یکون العامل مدیونا للموده. این هم مطلبی که الانم توضیح دادیم. دومی این که اذا کان الربح الواقعی اقل من المقدار المعین، ربح واقعی کمتره، داره به شما 20 میده، خودش 15% سود برده، 5% اضافه تر باید بده به شما. خب از کجا بده؟ میگه ربحت همینقدر بود، با شما قرارداد 20% میخواد ببنده. چیکار بکنه؟ شما میگی من اگه بخواد 15% بده به چه دردم میخوره با این قرارداد ببندم. وقتی اینجوری شد، وقتی کمتر شد از مقدار معینی که یأخذ الموده من العامل، فلا بد من اشتراط التدارک خارجی، مثل فتوای مرحوم استاد الحسن اصفهانی، بن یزید فی الربح الواقعی من کیسه حتی یبلغ المقدار المعین المذکور. به بانک بیای بگی ببین من ضمن مثلا ضمن خود مصاحبه این قرارداد نبندید، ضمن شرکت هم نبندید، بیاد چیکار کنید؟ ضمن یه عقد لازم دیگه ببندید. آقا من قرارداد مصاحبه هم هیچ چی نداره، هر چی شد نسبت به مصاحبه سود من هست بده. حالا سود شما شده 15%، درسته؟ با بانک قرارداد دیگه می‌بندید، ضمن خرید و فروش بیع لازم، میگه اگه تو اون مضاربه من بهم 15% دادی، تو ضمن این بیع با تو شرط میکنم که 5% اون پول رو انقدر بیا بهم بده. عجیبه خودت، ببینی رفتی اون مضاربه نداره، با توی بیع لازم دیگه ایه، توی عقد دیگه لازمی اومدی شرط کردی که اونو نقصان رو جبران کنه، این جبرانش به شرط در ضمن عقد دیگری، تو ضمن عقد دیگری این کارو بکنی، اشکالی نخواهد. اگه در ضمن عقد دیگه این دوش اشکالی نداره. تو ضمن یه هبه بیان این شرط رو بکن، تو ضمن حال هبه عقد لازم نیست، تو ضمن یه عقد لازم بیان این کارو بکنی، یه چیزی رو صلح بکنی، بگین عوض اینی که من دارم به تو اصلا صلح شد بهتر از بیعم باشه، چون تو بیعم بعد دوباره یه حرفایی میزنن. تو ضمن صلح مثلا بیان صلح بکنی یه چیزی رو به بانک، تو ضمنش که اینو صلح کردین بگین اگه سود من از 50% از این 20% کمتر شده بود، من اینو به تو صلح میکنم، تو عوضش اون مبلغ رو به من صلح کن تا من 20% رو داشته باشم. صلح کردی، صلح به عوضه، شما یه صلح کردی بهش، مثلا چقدر داری میدی؟ بهش 100,000 تومان میدی، بعد میگی اونو برای من جبران کن. چقدر جبران میکنه؟ 100,000,000 تومان برای تو جبران میکنه. مثلا میگم تو ضمن صلح مثلا فرض کنی کار انجام بدی، این خیلی محکم تر، این صلحه بیعم نیست که کسی یه دفعه شو بله، شرطه دیگه، شرطه، میتونی تو ضمن شرط باشه، شرط بکنی، میگم میتونه تو ضمن صلح هم باشه. اینو اینی که دارم عرض میکنم و میخوایم بنویسیم، نه و یمکن ان یصالح مع البانک، مع البانک و ان یعطی للبنک مبلغا به عنوان صلح به عوض تدارک ما یبقا من الربح المعین به توسط البنک به عنوان صلح ایزن، یعنی اونم بانک به عنوان صلح به این بیاد بده. اینم یه راه حلی میتونه بوده باشه، اینم اضافه کنید. این از این. حالا تا برسیم به طریق سیوممون که حق الوکاله، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.